رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم و به امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین، برنامه امروز دوشنبه 21 اپریل را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
عبدالله عبدالله در صدر، نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شده است. اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به عراق در مبارزه با تندروان القاعده و فعالیت نشراتی دو روزنامه کویتی به طور موقتی.
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات، آموزش سواد و مهارت‌های نظامی پلیس کندهار تأثیرات مثبت در امنیت این ولایت داشته است. تلاش ها به دست آوردن حمایت رئیس جمهور اوباما توسط شماری از رهبران کشورهای آسیایی، عایدات زنان مراکشی از کشت زعفران و نظر رسمی ایالات متحده را نیز تقدیم شما می کنیم. امید که تا آخر برنامه با ما باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با محمد احمدی تقدیم می کنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان در صدر، نتایج قسمی اعلام شده به روز یکشنبه قرار دارد، اما به نظر می رسد او و اشرف غنی احمدزی رقیب انتخاباتیش در دور دوم رای گیری ماه آینده با هم رقابت کنند. بر طبق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، آقای عبدالله در نتیجه شمارش قسمی آرا 44.4% آرا و آقای احمدزی 33.2% آرا را کسب کرده است. زلمه رسول نامزد دیگری ریاست جمهوری 10.4% را کسب کرده است. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 24 ماه ثور اعلام خواهد شد.
مقام های افغان می گویند که 335 پایگاه مختلف نیروهای ایساف و ناتو تا کنون به نیروهای افغان تحویل داده شده است. بیشتر از این مقام های افغان از نیروهای ناتو خواسته بود تا پیش از ترک پایگاه هایشان مواد منفلق ناشده را از میدان های تعلیم و تأسیساتشان پاکسازی کرده و سپس آن را به مقام های افغان تحویل دهند. قرار است هزاران نظامی آمریکایی و ناتو تا آخر سال روان میلادی افغانستان را ترک گویند.
یک رشته حملات به شمول حمله بر یک مدرسه شیعیان در بغداد، 4 کشته و تقریبا 50 زخمی یکشنبه بر جا گذاشت. بمب‌گذار انتحاری و چندین مرد مسلح مدرسه ای را هدف قرار دادند که 5 کشته و بیش از 13 زخمی بر جا گذاشت. مقام های طبی رقم تلفات را تایید کردند، اما بیانیه رسمی درباره خشونت در عراق نشر نشده است. به طور فوری کسی یا گروهی مسئولیت بمب‌گذاری ها را به عهده نگرفته است، اما خشونت در سراسر عراق در حالی افزایش یافته است که تندروان به دنبال آسیب رسانیدن به حکومت تحت رهبری شیعیان قبل از انتخابات پارلمانی کشور در ختم ماه روان میلادی است.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید امریکا از عراق در جنگ علیه تندروان القاعده که قصد به کنترل گرفتن شهرکی در ولایت انبار را دارند حمایت میکند. جان کری روز یکشنبه گفت اما ایالات متحده هیچ سربازی را به عراق نخواهد فرستاد. او گفت ایالات متحده به فکر ارسال سرباز به عراق نیست. آقای کری این بیاناتش را قبل از آغاز سفرش به اردن و عربستان سعودی اظهار داشت. وزیر خارجه آمریکا در این سفر مساییش برای میانجیگری صلح بین اسرائیل و فلسطینیان را بحث خواهد کرد.
محکمه در کویت به طور موقتی نشر دو روزنامه مستقل را به تعلیق درآورده است. آن دو روزنامه مقالاتی را در مورد تحقیق سری راجع به دسیسه کودتا برای سرنگونی حکومت آن کشور سلطنتی خلیج چاپ کرده بودند. شرح بیشتر خبر از خالد مفتون.
خبرگزاری رسمی کویت کونا از قول خبرنامه وزارت اطلاعات کویت نقل کرده و گزارش داده است که بر روزنامه‌های الوطن و الیوم تعلیق فعالیت نشراتی آنان را به خاطر تخطی از دستور سرانولی بر رسانه‌ها در نشر نکردن تحقیقات اطلاع داده است. بر طبق وزارت داخلی کویت، قاضی با آن روزنامه‌ها دستور داده تا 2 هفته فعالیت خیش را متوقف سازند. معاون مدیر مسئول روزنامه الوطن گفت اداره آن روزنامه از تصمیم قاضی بسیار متاسف است و در نظر دارد به حکم آن اعتراض کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
در ادامه خبرها، سوریه 80% مواد سلاح کیمیایی اعلام شده خود را حذف یا تخریب کرده است. سیگرید گاک، هماهنگ کننده ویژه ماموریت مشترک ملل متحد و سازمان منع سلاح کیمیایی، گفت اگر این روند ادامه یابد، سوریه باید بتواند با ضرب الاجل تخریب سلاح کیمیایی خیش تا ماه اپریل برسد. آقای کاک گفت که گام تجدید شده سوریه مثبت و لازمی است تا از پیشرفت با توجه به وقت اندک باقی مانده به مهلت تعیین شده تضمین حاصل شود. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، به تخریب کردن انبار سلاح کیمیایی خیش بعد از آن توافق کرد که فشار فزاینده بین المللی پس از مرگ چندین صد نفر در اثر حمله گاز سایرون در مناطق اطراف شهر دمشق سال گذشته صورت گرفت.
آتش‌سوزی بزرگی در پارک ملی حوجه هالند روز یکشنبه کم از کم 530 هکتار زمین را ویران کرد. ژیلا سمی جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
مقام‌های هلندی گفتند که این حادثه یکی از بدترین آتش‌سوزی‌ها در تاریخ چندین دهه منطقه بوده است. بر اساس اظهارات شاروال شهر اده، در شرق آمستردام از زخمی شدن کسی گزارش نشده است. در این پارک موزیم رولی مولر قرار دارد که محل نمایش مجموعه اصلی هنرهای برداشتگرایانه یا امپرسیونیست و مجسمه های مربوط به قرن 20 میلادی می باشد. حدود 2000 بازدید کننده بعد از وقوع آتش سوزی تقریبا در نیمه روز از پارک تخلیه شده و موزیم بسته شد.
خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. یک حمله هوایی که کمپ‌های آموزشی القاعده در منطقه کوهستانی جنوب یمن را هدف قرار داد، شماری از جنگجویان را کشت. این مطلب را کمیته عالی امنیتی حکومت بدون ذکر جزئیات رقم تلفات بیان کرده است. خبرنامه کمیته عالی امنیتی یمن که وزرای دفاع، داخله و همچنان رئیس استخبارات کشور شامل آن میباشد، حاکی از آن حمله کوههای محفوظ بین ولایت ابیان و شوبا را هدف قرار داد. خبرنامه نگفته است که حمله توسط چه کسی اجرا شده است. ایالات متحده به طور معمول حملات تیارات بدون پیلوت را در یمن علیه شاخه القاعده انجام می دهد. واشنگتن شاخه القاعده در یمن را فعالترین گروه در جهان می پندارد.
خطوط هوایی مالیزیا می گوید پروازی با 166 نفر نشست مسئول اضطراری را بعد از آن انجام داد که قسمت تایرهای عقب تیاره با مشکل مواجه شد. آن پرواز عازم بنگلور هند بود که بعد از وقوع مشکل به میدان هوایی کوالالامپور برگشت. خط هوایی مالیزیا می گوید هنگام برخواستن تیاره تایرهای عقب سمت راست با مشکل مواجه شد.
مقام ها در پاکستان می گویند که کم از کم 42 نفر کشته و 17 نفر دیگر زمان زخمی شدند که یک بس مسافربری با یک تراکتور در جنوب آن کشور تصادم کرد. به گفته مقام ها در میان کشته شدگان این رویداد زنان و کودکان نیز شامل است. وضعیت نادرست جاده ها، بی احتیاطی رانندگان و عدم رعایت قوانین همواره سبب حوادث مرگبار ترافیکی در پاکستان شده است.
قوای نظامی چین و پاکستان مشق و تمرین مشترک نظامی را زیر نام فرشته صلح 2014 روز یکشنبه آغاز کردند. به گفته مقام‌های نظامی پاکستان، هدف این تمرینات تشریک تجارب و مهارت‌ها و تحکیم روابط موجود نظامی بین دو کشور می باشد. تمرینات فرشته صلح 2014 برای 2 هفته در شهر راولپندی ادامه خواهد یافت.
تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که دور بعدی مذاکرات متخصصین در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای تهران در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. خبرگزاری ایسنا ایران روز یکشنبه از قول عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گزارش داد که این مذاکرات در حاشیه نشست منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در ماه می صورت خواهد گرفت. اگر چنین شود، این نخستین بار خواهد بود که ایران و کشورهای غربی برای بحث در مورد فعالیت های هسته ایران در نیویورک با هم ملاقات میکنند. پس از توافق موقت ایران با قدرت‌های جهان در ماه نوامبر سال گذشته، اکنون طرفین سرگرم مذاکرات در مورد معامله نهایی برای برنامه هسته‌ای تهرانند.
و خبر آخر این که 4 خبرنگار فرانسوی پس از رهایی از قید شورشیان سوری روز یکشنبه به کشورشان برگشته و در میدان هوایی از سوی رئیس جمهور فرانسه پذیرایی شدند. 4 خبرنگار مذکور در سال 2013 میلادی از سوی یک گروه شورشی عراقی در سوریه به گروگان گرفته شده بودند. مقامات فرانسوی جزئیات و چگونگی رهایی 4 خبرنگار را فاش نکردند. اما رسانه‌های ترکی گزارش دادند که سربازان آن کشور 4 خبرنگار یاد شده را در مرز میان ترکیه و سوریه در حالی یافتند که دست‌ها و چشمانشان بسته بود. این بود مشروع خبرها که در این ساعت از رادیو آشنا تقدیم شد.
بله سلام علیکم زراوگلستان از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدی هستم از ولایت بلوچستان.
سلام علیکم ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای آمریکا در افغانستان منطقه و جهان.
و در بخش گزارشات این ساعت، در حالی که ولایت کندهار با داشتن مرز مشترک با پاکستان یک از ناامن‌ترین ولایت افغانستان شمرده می شود، ولی مسئولان امنیتی این ولایت از کاهش ناامنی و مسلکی شدن سربازان خبر می دهند. این گزارش را از همکار ما ژیلا سمی می شنوید.
مسئولان قماندانی امنیه ولایت کندهار ادعا دارند که بر علاوه آموزش های نظامی بیش از 4000 تن از سربازان آنها از صنوف سواد آموزی نیز فارغ گردیدند که این امر سبب افزایش همکاری مردم و موفقیت پلان های آنها شده است. زیادرانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار در این باره چنین گفت.
در جریان 3 سال 4500 تن اساکر پلیس ملی از کورس های سواد آموزی فارغ گردیدند که با مسلکی شدن پلیس امنیت کندهار نسبت به گذشته بهتر گردیده و ساکنان این ولایت نیز اکنون از پلیس ما رضایت دارند.
عبدالقیوم سمیم قماندان کمربند دوم شهر کندهار که اکنون سربازانش تعلیم دیدند با ابراز خرسندی میگوید که نسبت به گذشته دستاوردها زیادتر شده است.
اولین خبر داده به کتای پیجستان که تعلیم طرفه مختلف
است. حرف نخست در قطع و جزتام این است که تعلیم و تربیه باید وجود داشته باشد. اکنون تعداد زیادی از سربازان ما از سواد آموزی فارغ گردیدند که این مسئله در بهبود اوضاع امنیتی نقش مثبت داشته است و مردم نیز حالا باورمند شدند.
سربازان پلیس که در این اواخر سواد آموختند میگویند که در اجرای وظایف پلیسی ایشان سواد اهمیت زیاد دارد.
مشکلات زیاد ما حل گردیده است. قبلا ما درس نخوانده بودیم و امر کتبی را خواندن نمیتونستیم.
حالا هر جایی که میرم میتونیم که شماره مطرح بفهمیم یا کارت رویاتی کسی را بدانیم پرسان کنیم بفهمیم. خیلی فایده داره دیگه سواد.
مقامات امنیتی ولایت کندهار در حال حاضر بمهای کنار جاده را یکی از چالش های بنیادی دانسته می گویند که با اکمال و مسلکی شدن سربازانشان این خطر نیز رو به کاهش است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا شنیدید، اما شما شنونده رادیو آشنا هستین. و در ادامه گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، رئیس جمهور اوباما در جریان این هفته به آسیا سفر می کند، جایی که با چند کشوری روبرو می شود که آنان محتاطانه بحران اوکراین را با در نظر داشت منازعات ارضی خود با چین مشاهده می کنند. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از 4 کشور آسیایی در جریان این هفته دیدار می کند. این 4 کشوری که ژاپن، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین می باشد، هر یک روی سلسله جزایر و آبهای شرق چین در مناقشه با بیژن قرار دارند. هر یک از رهبران این کشورها در صورت بروز تنش ها می خواهند تا حمایت رئیس جمهور اوباما را با خود داشته باشند. شانزی آبه صدر اعظم ژاپن، کشوری که شدیدترین منازعه را با چین دارد، میگوید چیزی که ما بعد از رویدادها در اوکراین گفته می توانیم این است که استفاده نیرو برای تغییر غیر قابل قبول است. مقامات آمریکایی در اداره باراک اوباما به شمول چک هیگل وزیر دفاع این کشور موقف سخت‌تری را پیرامون تنش‌های ارضی اختیار کردند و چین را از هر گونه استفاده نیرو هشدار می‌دهند. این مقامات آمریکایی خاطر نشان ساختند که ایالات متحده آمریکا متعهد است که در صورت هر گونه خطر بر ژاپن از آن کشور دفاع می کنند. در همین حال، ایالات متحده آمریکا برای اینکه روابط خوب خود را با چین حفظ کند، از هیچ کشوری اعلام طرفداری نکرده که این جزایر را کدام کشور تحت اداره خود قرار دهد. مشاورین رئیس جمهور اوباما می گویند که آنان شواهد اندک را می بینند که چین از عملکرد روسیه در تهاجم در اوکراین تشویق شده باشد، اما در عوض به نظر آنان بیژینگ از عملکرد کرملین در تحت نفوذ قرار دادن جمعیت طرفدار روسیه در اوکراین با توجه به مناطق مرزی اقلیت نارام کشور خود نگران است. قرار بود سفر آقای اوباما در خزانه سال گذشته صورت گیرد و به خاطر مسدود شدن بخش از ادارات فدرال ایالات متحده این سفر به تعویق افتاد، اما مشاورین آقای اوباما میگویند در صورتی که اوضاع در اوکراین وخیم‌تر شود هیچ طرحی برای لغو این سفر دیده نمی شود و در عوض آقای اوباما تصمیم خود را مبنی بر افزایش تحریم‌ها را نیز اختیار خواهد کرد. مذاکرات روز پنجشنبه بین اوکراین، روسیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی در ژنو منجر به یک توافق شد که بر اساس آن گام‌های آزمایشی برای آرام ساختن تنش‌ها در اوکراین گرفته می‌شود، اما به نظر می‌رسد شورشگری‌های طرفداران روسیه در شرق اوکراین کاهش تنش‌ها را با چالش روبرو کرده است. چین در مقایسه با عملکرد روسیه در اوکراین جاه‌طلبی‌های ارضی خود را محدود کرده است. رولی گولز، مشاور سابق امنیت ملی فیلیپین، میگوید او امیدوار است تا چین از روش‌هایی که روسیه در منازعات ارضی اختیار کرده است دوری کند، زیرا چین توسط کشورهای متحد ایالات متحده آمریکا احاطه شده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
در اوایل ماه اپریل، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و سه رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به شمول جیمی کارتر، بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش با هم ملاقات کردند تا از لیدن باینز جانسن فقید گرامی داشت به عمل آورده و از پنجمین سال روز تصویب قانون حقوق مدنی، قانون تاریخی که بزرگترین تحفه جانسن به ملت تلقی می شود، تجلیل کنند. قانون حقوق مدنی برای اولین بار به صورت مستقیم تبعیض نژادی، رنگ، مذهب، جنسیت و ملیتی را منع قرار داد. هدف اولیه این قانون از بین بردن تبعیض حاد بود که نسل غلامان افریقایی از آن رنج می بردند. ولی با گذشت سالها این قانون باعث قانون سرمشق برای قوانین ضد تبعیض مثل به گونه مثال قانون امریکایان ناتوان قرار گرفت. در سال 1865 میلادی، مدت کوتاه بعد از ختم جنگ داخلی امریکا، کنگرس ایالات متحده 13مین تعدیل قانون اساسی را تصویب کرد که بر اساس آن غلامی در ایالات متحده امریکا از بین رفت. ولی هدفش غلامان قبلی نبود و یا اولادهایشان از تساوی حقوق برخوردار نبودند. آنچه اتفاق افتاد یک قرن جدایی و بی‌عدالتی ناشی از قانون مکتوبه در بسیاری از ایالات جنوبی بود که در بخش اعظم کشور عملی می‌شد. دهه 1950 میلادی شاهد آغاز تحریک اصلاح اعمال وحشتناک تبعیض‌آمیز بود. این تحریک رشد کرد و فشار رو به افزایش را بالای قانونگذاران وارد کرد تا قانون را تغییر دهند و همه شهروندان آمریکایی از تساوی حقوق برخوردار باشند. 6 ماه قبل از اینکه رئیس جمهور جان اف کندی به قتل برسد، وی خواهان تصویب قانون حقوق مدنی شده بود. مرگ غیر مترقبه او سبب موج همدردی شد که برای رئیس جمهور جانسن، جانشین او، اجازه داد تا قانونی را معرفی کند و بعد از جنجال‌های جدی در کنگرس اقدام صورت گرفت و قانون این سرزمین شد. در دهم ماه اپریل، باراک اوباما اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست که نماد زنده از موافقت قانون حقوق مدنی است، میراث لیدن باینز جانسن را با نقل از آخرین سخنرانی‌اش گرامی داشت. رئیس جمهور جانسن در این صحنه استاد شد. از درد شدید رنج می‌برد. از مباحثات جنجال برانگیز ویتنام خمیده شده بود. از سن 64 سالگی‌اش پیرتر معلوم می‌شد و آخرین سخنرانی‌اش را بیان کرد. او گفت: ما به اثبات رساندیم که پیشرفت بزرگ امکان پذیر است. ما می دانیم که چی کارهای باقی مانده تا انجام یابد. و اگر تلاش های ما ادامه یابد، و اگر اراده ما قوی باشد، و اگر قلب ما راست باشد، و اگر جرأت ما به حیث دوست استوار ما باقی بماند، بعد دوستان امریکایی هم مطمئن هستم
با آن فائق می آیم.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم برید
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست
100.5 FM.
در ادامه گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا، زنان در مراکش با کشت زعفران و ارزیان به بازارهای محلی عایدات خوب به دست می آورند. حکومت مراکش انتظار دارد که با ترویج بیشتر آن بدیل خوب برای تولید مواد مخدره در این کشور شود. برگردان گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
زعفران را طلای سرخ هم می نامند، چون این محصول زراعتی در بازار به قیمت خوب به فروش می رسد. زعفران در جنوب مراکش از دهها به این سو زرع می گردد، اما قریه تالیوین بیشتر از 95% حاصلات زعفران مراکش را تولید می کند. اما اکنون یک کوپراتیف زنان در شمال مراکش نیز می خواهد از تجارت پرمنفعت زعفران که بیشتر به حیث محصول خوشبو و داروی طبی کار می دهد نفع برد. حفیظه عیسی رئیس کوپراتیف نوارا که در نزدیکی تیتوان موقعیت دارد میگوید که کشت زعفران عایدات زنان را به قدر کافی بلند میبرد.
زعفران هدف فعلا که مدکرز را هو تجربه دینا عرفنا انه عنده مردودیه.
تجربه ما نشان داده است که حاصلات زعفران زیاد بوده و هر زن یا مردی که در این منطقه دست به کشت زعفران بزند نتایج خوبی را از آن به دست آورده میتواند. حاصلات زعفران میتواند در بلند بردن عایدات زنان خیلی مؤثر باشد.
بلند رفتن قیمت نباتاتی که از آن برای ذائقه خوردنی ها و نوشابه ها استفاده می شود، ارزش زعفران را در بازار بلند برده است. علت بلند بودن نرخ زعفران تا اندازه زیادی این است که امریکا واردات زعفران ایران را ممنوع قرار داده است. در بعضی از بازارهای مراکش یک گرم زعفران بین 8 تا 12 دلار به فروش می رسد که تا اندازه زیادی مربوط به کیفیت این محصول می باشد. کوپراتیف زعفران که 28 عضو زن دارد عایدات خوبی دارد، زیرا می تواند محصولات زعفران خود را مستقیما در بازار به فروش برساند. یکی از مشاورین حکومت مراکش عبدالوهاب مسلمی گوید که زنان عضو کوپراتیف نوارا زعفران را به همان کیفیت تولید می کنند که در قریه تالیوین به صورت عنعنوی کشت می گردد.
و هذا العام تقریبا اعطت الانتاج تقریبا 800 گرم.
عبدالوهاب مسلمی می گوید امسال آنها توانستند 800 گرم زعفران تولید کنند. این به آن معناست که ساحه تولید زعفران می تواند گسترش یابد. زعفران اینجا رنگ تیره داشته و خیلی معطر است. در کشت و جمع‌آوری زعفران از وسایل عنعنوی استفاده شده و بیشتر کار آن با دست انجام می‌یابد. بعد از آن که گل‌های زعفران چیده شد، زنان با دقت هر ساقه گلی را از هم جدا می‌کنند. ساقه‌ها بعداً روی یک غربال ریخته شده و بالای اجاق خشک می‌گردد که در نتیجه آن رنگ ارغوانی سرخ‌گونه به رنگ خون مبدل می‌شود. زر زعفران کاروبار است که تعداد زیادی در آن مصروف کار شده می تواند. حکومت مراکش به این امید است که موفقیتی را که کوپراتیف زنان نوارا در کشت زعفران به دست آورده است مثال خوبی برای دهقینی شود که چرس کشت می کنند. آنها می توانند به کشت زعفران رو بیاورند. نبیل منتصر نماینده وزارت زراعت مراکش در منطقه تیتوان می گوید
نتائج هی نتائج حسنه
نتایج خوبی به دست آمده است. هرگاه کشت زعفران بهتر شود می تواند جای کشت محصولات غیر مجاز را بگیرد و عایدات خوبی را کمایی کند. برای به دست آوردن 1 کیلوگرم زعفران به 400 هزار ساقه گلی ضرورت است. در مراکش از زعفران در پخت و پز عنعنوی کار گرفته می شود. حسنا الحمار یکی از آشپزان مشهور مراکش می گوید استفاده از زعفران در گوشت، ترکاری و برنج عطر و رنگ دلپذیر می بخشد. او می گوید
زعفران جایگاه ممتازی در میان غذاهای مراکشی دارد. ما بدون زعفران غذای خوبی را تهیه کرده نمیتوانیم. ما از زعفران خاصتا در غذای سلطنتی تاجین استفاده میکنیم.
حکومت مراکش توقع میبرد که کشت زعفران بیشتر ترویج یابد و عایدات زیادی را به خانواده ها کمایی کند. این طلای سرخ میتواند رونقی در کاروبار کسانی بیاورد که سبدهای از این گل ارغوانی را میچینند.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
فشرده خبرها را می شنوید. عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان در صدر نتایج قسمی اعلام شده به روز یک شنبه قرار دارد، اما به نظر می رسد او به اشرف غنی احمدزی رقیب انتخاباتیش در دور دوم رای گیری ماه آینده با هم رقابت کنند. بر اساس اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، آقای عبدالله در نتیجه شمارش قسمی آرا 44.4% آرا و آقای احمدزی 33.2% آرا را کسب کرده است. مقام های افغان می گویند که 335 پایگاه مختلف نیروهای ایساف و ناتو تا اکنون به نیروهای افغان تحویل داده شده است. پیشتر از این مقام های افغان از نیروهای ناتو خواسته بود تا پیش از ترک پایگاه هایشان مواد منفلق ناشده را از میدان های تعلیم و تأسیساتشان پاکسازی کرده و سپس آن را به مقام های افغان تحویل دهند. یک رشته حملات به شمول حمله بر یک مدرسه شیعیان در بغداد 14 کشته و تقریبا 50 زخمی یک شنبه بر جا گذاشت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید ایالات متحده از عراق در جنگ علیه تندروان القاعده که قصد به کنترل گرفتن شهرکی در ولایت انبار را دارند حمایت میکند. جان کری روز یک شنبه گفت اما ایالات متحده هیچ سربازی را به عراق نخواهد فرستاد و گفت ایالات متحده به فکر ارسال سرباز به عراق نیست. محکمه در کویت به طور موقتی نشر دو روزنامه مستقل را به تعلیق درآورده است. آن دو روزنامه مقالاتی را در مورد تحقیق سری راجع به دسیسه کودتا برای سرنگونی حکومت آن کشور سلطنتی خلیج چاپ کرده بود. سوریه 80% مواد سلاح کیمیایی اعلام شده خود را حذف یا تخریب کرده است. سر گریت کاک، هماهنگ کننده ویژه ماموریت مشترک ملل متحد و سازمان منع سلاح کیمیایی، گفت اگر این روند ادامه یابد، سوریه باید بتواند به ضرب الاجل تخریب سلاح کیمیایی خیش تا ختم ماه اپریل برسد. آتش‌سوزی بزرگی در پارک ملی هوجه هالند به روز یکشنبه کم از کم 530 هکتار زمین را ویران کرد. مقام‌های هلندی گفتند که این حادثه یکی از بدترین آتش‌سوزی در تاریخ چندین دهه منطقه بوده است. بر اساس اظهارات شاروال شهر اده در شرق آمستردام، از زخمی شدن کسی گزارش نشده است. یک حمله هوایی کمپ‌های آموزشی القاعده در منطقه کوهستانی جنوبی یمن را هدف قرار داد، شماری از جنگجویان را کشت. این مطلب را کمیته عالی امنیتی حکومت بدون ذکر جزئیات رقم تلفات بیان کرده است. خطوط هوایی مالزیا میگوید پروازی با 166 نفر نشست مسئول اضطراری را بعد از آن انجام داد که قسمت تایرهای عقب طیاره با مشکل مواجه شد. آن پرواز عازم بنگلور هند بود که بعد از وقوع مشکل به میدان هوایی کوالالامپور برگشت. مقام ها در پاکستان میگویند که کم از کم 42 نفر کشته و 17 نفر دیگر زمانی زخمی شدند که یک بس مسافربری با یک تراکتور در جنوب آن کشور یک شنبه تصادم کرد. و خبر آخر که قوای نظامی چین و پاکستان مشق و تمرین مشترک نظامی را زیر نام فرشته صلح 2014 روز یک شنبه آغاز کرد که برای دو هفته در شهر راولپندی ادامه خواهد یافت.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود برنامه خبرها و گزارشات این ساعت که تقدیم شما شد. برنامه پشتو آمده نشر است. ما دوباره نیم ساعت بعد در خدمت شما با خبرها و گزارشات تازه قرار می گیریم.